با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، دوباره خوش آمدید به برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن. در نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر تکرار کرده است که تمایل برای ادامه حضور نظامی در بیرون از آمریکا ندارد و می‌خواهد سربازان آمریکایی به خانه بازگردند. آقای ترامپ که در یک گرده همایی انتخاباتی در ایالت مینیسوتا صحبت میکرد، به شکل مشخص به تلفات سربازان آمریکایی اشاره کرد که در نتیجه حملات خودی کشته شدند.
افرادی که برایشان آموزش میدهیم، تفنگهایشان را به سوی سربازان ما میگیرند و از عقب تیراندازی میکنند. مردمی که برایشان آموزش میدهیم چگونه بجنگند، تفنگهایشان را میچرخانند و ما را میکشند. موارد بسیاری از این گونه اعمال در افغانستان داشتیم. وحشتناک است.
گروه طالبان به تازه ترین اظهارات آقای ترامپ در مورد فراخوان سربازان آمریکایی نیز واکنش نشان داده و از آن استقبال کردند. با این حال بسیاری از ناظران امور و نظامیان سابق آمریکایی نسبت به خروج زود هنگام نظامیان آمریکا از افغانستان هشدار دادند. افغانستان در اعتراض به احترامی پلیس پاکستان و بیرق ملی افغانستان کنسولگری خود را در شهر پشاور مسدود کرده است. سفارت افغانستان در اسلام آباد روز جمعه 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که این تصمیم در اعتراض به پایین کردن بیرق افغانستان از فراز ساختمان افغان مارکت اتخاذ شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با گفته سفارت افغانستان، ساختمان افغان مارکت از ملکیت های حکومت افغانستان در پشاور است، ولی ادعا می کند که اخیراً برخی از مقام های حکومتی پاکستان در تلاش غصب جایداد افغانستانند. سفارت افغانستان در پاکستان این اقدام پلیس پاکستان را خلاف اصول دیپلماتیک و همسایه‌داری خوب خوانده است. وزارت خارجه افغانستان نیز اعلام کرده است که پلیس ایالت خیبر پشتونخوا بدون اطلاع سفارت این کشور در اسلام آباد به نمایندگی کنسولگری افغانستان در پشاور هجوم برده و برای مدتی ساختمان افغان مارکت را محاصره کرده و با بی احترامی کامل بیرق افغانستان را پایین کردند. هنوز مقامات پاکستانی در این مورد ابراز نظری نکردند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت راجع ساختن کارمند آن کمیسیون را به سارنوالی ندارد. دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخابات در کابل روز پنجشنبه محمد کبیر پناهی مسئول بخش تکنولوژی کمیسیون مستقل انتخابات را به لوی سارنوالی معرفی کرد. مقام های دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دلیل این تصمیم را عدم کارایی دستگاه های بایومتریک و مشکل در فهرست رای دهندگان در روز رای دهی میخوانند. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که آن کمیسیون تمام تصامیم شکایت انتخاباتی را که مطابق به قانون باشد میپذیرد، اما تصامیمی که خلاف قانون باشد برای این کمیسیون قابل پذیرش نیست. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که به دقت و از نزدیک اوضاع را در سوریه دنبال میکند و اگر ترکیه خارج از اصول عمل کند با مجازات شدید مالی و تحریم ها روبرو میشود. این در حالی است که کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به ترکیه هشدار داده است که اگر در عملیات نظامی خود در شمال و شمال شرق سوریه از غیر نظامیان آسیب پذیر منطقه محافظت نکند و یا جنگجویان اسلامگرا را مهار نسازد با پیامدهای آن روبرو خواهند شد. عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کردی سوری در شمال شرق سوریه وارد 30 روز خود شده است که با حملات شدید زمینی و هوایی نیروهای ترکیه همراه بود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
وزارت دفاع ترکیه از آغاز عملیات نظامی تا کنون از کشته شدن یک سرباز آن کشور و 342 جنگجوی کرد که انقره آن را دهشت افغان می‌خواند خبر داده است. این وزارت امروز جمعه عملیات را موفقانه و بر اساس برنامه تعیین شده اعلام کرده است. دود غلیظ امروز جمعه بر فضای شهرک سرحدی طلبیاز از سوریه چیره شده بود و اردوی ترکیه امروز اعلام کرد که از آغاز عملیات نظامی تا کنون 15 قریه در اطراف شهرک طلبیاز و رأس العین از کنترل کردهای سوری آزاد شده است. در اثر شلیک هاون کردهای سوری 6 غیر نظامی به شمول یک پسر 9 ماه و 3 دختر پایین تر از سن 15 کشته شده اند. در سوریه امروز نیز باشندگان مناطق کردنشین با وسایط با یا هم پای پیاده در حالی که اندک وسایل ضروریشان را با خود داشتند از ساحه فرار می‌کردند. فعالین سوری گفتند که از آغاز عملیات 7 غیر نظامی و 8 جنگجوی کرد در خاک سوریه کشته شدند.
رئیس جمهور روسیه امروز جمعه ابراز نگرانی کرده است که مبادا تهاجم ترکیه در سوریه یک بار دیگر باعث فعال شدن گروه دولت اسلامی شود. نیروهای مشترک آمریکا و کرد سوری بیش از 10,000 جنگجوی گروه داعش را در جریان جنگ علیه آن گروه در شمال شرق سوریه اسیر گرفتند. ولادیمیر پوتین در جریان سفرش به ترکمنستان گفت که او شک دارد که اردوی ترکیه منابع کافی در دست داشته باشد تا به درستی کنترل این زندانیان داعش را در دست گیرد و از فرار جنگجویان محبوس داعش که در قید جنگجویان کرد سوری قرار دارند می‌حراست. اعضای شورای امنیت ملل متحد در نشست اضطراری پشت درهای بسته به روز پنجشنبه روی نقش اعلامیه مشترک نهایی در مورد عملیات نظامی اردوی ترکیه در داخل مناطق کردنشین شمال سوریه به توافق نرسیدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه، بلژیم و هلند که روز چهارشنبه درخواست تشکیل جلسه روز پنجشنبه را برای بررسی این حمله ارائه کرده بودند، اقدام نظامی انقره را یک جانبه خوانده خواهان توقف عملیات نظامی شدند. پس از ناکامی 15 عضو شورای امنیت در نشر اعلامیه مشترک، این 5 کشور اروپایی هشدار دادند که عملیات به گفته آنان خصمانه مسلحانه جدید در شمال شرق سوریه به تضعیف بیشتر ثبات کل منطقه می انجامد و برنج غیر نظامیان و آوارگی بیشتر دامن می زند. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه امروز جمعه نیز برای 30 روز ادامه داشت که موجب تلفات در دو طرف درگیر شده است.
در این ارتباط صدر اعظم پاکستان حمایت بی پیشینه خود را از تهاجم نظامیان ترکیه بر شمال شرق سوریه اعمال کرده است. اعلامیه روز جمعه حکومت پاکستان حاکی است که عمران خان به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه زنگ زده و حمایت و همبستگی پاکستان را با وی اعلام کرده است. عمران خان به اردوغان گفته است که پاکستان نگرانی ترکیه را در رابطه با دهشت افغانی و تهدیدها و آزمون‌هایی که ترکیه با آن مواجه است کاملا درک می‌کند و برای انقره در تامین امنیت و ثبات منطقه خواهان موافقت شده است. پاکستان در حال از تهاجم ترکیه به سوریه حمایت کرده است که این اقدام نظامی با مخالفت و تقبیح تقریبا اکثر کشورهای جهان مواجه شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه در یک پیام توییتر از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی دهشت افغانی و پولشویی انتقاد کرد و گفت که تهران در این زمینه جدی نیست. مایک پامپیو نوشته است که اگر ایران در مبارزه با تامین مالی دهشت افغانی و پیوستن به معیارهای جهانی ضد پولشویی و تامین مالی دهشت افغانی جدی بود، فوراً به کنوانسیون پولشویی و تامین مالی دهشت افغانی می پیوست. دولت آمریکا رژیم ایران را در صدر حامیان دولتی دهشت افغانی در جهان می‌داند و می‌گوید که با ادامه رفتارهای بی‌ثبات کننده و حمایت از گروه‌های نیابتی دهشت افغانی خود، امنیت منطقه و جهان را با خطر مواجه می‌سازد. مقامات ایران گفتند که یک نفتکش آن کشور در نزدیکی بندر جده عربستان سعودی هدف 2 راکت قرار گرفته است. خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده که این نفتکش هنگام برخورد راکت‌ها در حدود 130 کیلومتری جنوب غرب بندر جده موقع داشته است. مقامات ایرانی نگفتند که این حمله از جانب چه کسی انجام شده است. عربستان سعودی نیز تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. سازمان جهانی صحت کمپاین تطبیق واکسین ضد کولرا را در 2 ولایت جنوب شرقی سودان آغاز کرده تا جلو شیوع این بیماری را پس از سرازیر شدن سیلاب‌های ماه اگست در آن کشور بگیرد. سازمان جهانی صحت امروز جمعه در اعلامیه گفت که بیش از 1.6 میلیون نفر از سن یک ساله به بالا در 5 روز آینده واکسین خواهد شد. در ولایات نیل آبی و سینار از 8 سپتامبر به این سو 262 مورد مشکوک کولرا و 8 فوتی گزارش شده است. و خبر آخر این که امروز جمعه 11 اکتبر مصادف است با روز جهانی کودکان دختر. انتونیو گوتیرش منشی عمومی ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که باید از حقوق مساوی، بلند شدن صدا و تأثیر دختران در خانواده ها، جوامع و کشورهایمان حمایت شود. آقای گوتیرش اضافه کرده که دختران می توانند عامل نیرومند تغییر در جامعه باشند و هیچ چیز نباید آنان را از همگیری کامل در تمام عرصه‌های زندگی باز دارد. تدلیل از روز جهانی کودکان دختر از سال 2012 بدین سو صورت میگیرد که هدف آن برجسته ساختن و رسیدگی به نیازمندی ها و مشکلات دختران میباشد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات با اعتراض به معرفی مسئول بخش تکنولوژی این کمیسیون و لوئیس رومالی میگوید که دفتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی در کابل چنین صلاحیتی را ندارد، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی این فیصله را قانونی میداند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخابات در کابل روز پنجشنبه محمد کبیر پناهی، مسئول بخش تکنولوژی کمیسیون مستقل انتخابات را بر لوئیس رانوالی معرفی کرد. مقام های دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دلیل این تصمیم را عدم کارایی دستگاه های بایومتریک و مشکل در فهرست رای دهندگان در روز رای دهی می خوانند. اما عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به صدای آمریکا گفت که دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل چنین صلاحیت ندارد.
معرفی رئیس آیتی کمیسیون مستقل انتخابات که سوی دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی پسرنولی معرفی شده، این معرفی خلاف قانون و بالاتر از حیطه صلاحیت دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده. کمیسیون شکایات انتخاباتی دفتر ولایتیش میتونه که در حد کارمندای دفتر ولایتی اقدام بکنن و تصمیم در رابطه با معرفی رؤسای مرکزی ما را نداره.
به گفته آقای ابراهیمی، کمیسیون مستقل انتخابات تمام تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را که مطابق به قانون باشد میپذیرد، اما تصامیمی که خلاف قانون باشد برای این کمیسیون قابل پذیرش نیست. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را عجولانه و بیرون از صلاحیت هایش میداند، اما مقام های کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تصمیم دفتر ولایت کابل این کمیسیون مطابق به قانون است و پس از ارزیابی های همه جانبه آقای پناهی را به لوئیس رانوالی معرفی کرده اند. محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که تصمیم این کمیسیون مطابق به قانون است و اسناد و شواهد کافی را در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار داده اند.
ما مطابق با مو قانون انتخابات و طرز العمل هایی که برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی وجود داره ما کار خودمان را انجام میدیم. البته خب در این رابطه کمیسیون شکایات فیصله نکرده، در این رابطه کمیسیون شکایات خودش فیصله نمیکنه، فقط اونمو داشته های خودش را، اسناد و شواهدی که وجود داره را در قالب یک دوسیه به نهادهای عدلی و قضایی میسپاره.
البته این در حال است که مقام های کمیسیون انتخابات تایید میکنند که آقای پناهی روز جمعه در دفترش حاضر گردیده بود. بر بنیاد قانون آقای پناهی برای دفاع از خیش 3 روز فرصت دارد که به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی قناعت نکند و استیناف طلب گردد. اگر وای استیناف طلب شود، مسئله بار دیگر به کمیسیون شکایات انتخاباتی راجع می شود و اگر باز هم کمیسیون شکایات همین تصمیمش را تایید کند، دوسیه به لوئیس رانوالی فرستاده خواهد شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف از نهادهای دولتی می‌خواهد که اطلاعات را با رسانه‌ها شریک سازند. این دفتر می‌گوید که اطلاعات حق شهروندان یک کشور است و نهادهای دولتی مکلفیت دارند که این حق را از شهروندان نگیرند. این در حالی است که شماری از خبرنگاران در برخ از دسترسی نداشتن به اطلاعات به موقع شکایت دارند. همکار میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
شمار از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران در دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در مزار شریف گرده هم آمدند تا راهکار را برای بیرون رفت از مشکل دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات جستجو کنند. در این میان مسئولین دفتر سیاسی معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در زون شمال افغانستان میگوید که رسانه‌ها یک اصل بنیادی دموکراسی است و نباید اطلاعات از رسانه‌ها کتمان شود. لطف‌الله بارز، مسئول بخش رسانه‌ای دفتر سازمان ملل متحد در زون شمال افغانستان، میگوید
آزادی بیان و حق دسترسی به معلومات جزئی از مواد حقوق بشری است. که در به حساب نهادی نشدن دموکراسی نقش بسیار مهمی داره. یعنی ارزش از قطار مواد دست اول میه. دخالت ما همچون زمینه سازی گفتمان ها که سازنده باشه امی خود بود.
در این نشست شماره از خبرنگاران در بلخ از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارن و خواستار رسیدگی به این موزلن. مهناز موزون از خبرنگاران بلخ:
بیشتر از ادارات در ولایت بلخ معلومات را و اطلاعات را کتمان میکنن و مانع میشن که ما با اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. یعنی معلوماتی که واقعا مردم نیاز دارن که از اون معلومات مستفید شون و آگاه و با خبر شون، اما بعضی از ادارات در ولایت بلخ یا بیشتر از ادارات در ولایت بلخ اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار نمیدن.
مسئول نهاد پشتیبان رسانه‌ها یا نی معضل نداشتن دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را در این حوزه میپذیرد و از تلاش‌ها برای از میان برداشتن آن خبر میدهد. مبینه ساهی مسئول نهاد نی در شمال افغانستان میگوید:
یک زمان اگر قرار باشه خبرنگار ما به خاطر حل مشکل یک شهروندی شو یا حل مشکل یک ولایت بخواهیم که به ادارات حکومتی مراجعه کنن، متاسفانه که نه تلفناشون پاسخ داده میشه نه به خودشان داخل روی باز نشان داده میشه تا بیاین به عنوان کسی که مسئولیت در یک اداره داره و دادن اطلاعات مسئولیت شان از پاسخگو باشن، این حاضر به مصاحبه نمیشه.
در این میان رئیس عدلی بلخ میگوید که اگر نهادهای دولتی از دادن معلومات به رسانه‌ها و کسانی که خواهان اطلاعات هستند خودداری کنند، در قانون حق دسترسی به اطلاعات برای آنان مجازات نیز در نظر گرفته شده است. امین الله امینی رئیس عدلی بلخ:
با نظر داشت مواد قانون دسترسی به اطلاعات، اداراتی که آماده اطلاع دهی نمی‌شوند، اونجا قانون موارد تعدیبی هم پیش بین شده که کسایی که از دادن اطلاعات اونا منصرف میشوند و موانع قانونی هم وجود نداره، توصیه، اخطار، کسر معاش، حتی تبدیلی از بست در اونجا پیش بین شده.
خبرنگاران در ولایت بلخ در زون شمال افغانستان میگویند که دریافت اطلاعات خبری از نهادهای دولتی دشوار شده است و گاه به علت اینکه آنها دسترسی به نهادهای دولتی ندارند موفق به کارهای رسانه‌ایشان نمیشوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پیشبینی وضعیت اقتصادی در روسیه خوب به نظر نمی رسد. بانک مرکزی در ماه گذشته پیشبینی های رشد خود را کاهش داد. مقامات هنوز معتقدند که کشور با رکود اقتصادی روبرو نیست، اما در شرق دور روسیه هزاران کیلومتر و چندین منطقه دورتر از مسکو اثرات رکود اقتصادی آشکار است. در سواحل دریایچه بایکال در جمهوری بوریات روسیه بیکاری، حقوق بازنشستگی ناچیز و دستمزد کم رو به افزایش است. شرح بیشتر را در این گزارش بشنوید. این مکان بیش از 4400 کیلومتر از زرق و برق و تجملات مسکو فاصله دارد. زندگی روزمره در جمهوری بوریات بسیار کم اهمیت تر جلوه می کند. بسیاری از جوانان از مناطق روستایی به پایتخت یعنی منطقه اولان‌اوت یا سایر شهرهای روسیه نقل مکان کردند. سوفیا، زن بازنشسته روسی، در رابطه با وضعیتش نگران است.
در اینجا کار وجود ندارد، هیچ چیزی وجود ندارد، همه چیز بسیار گران است. به همین دلیل هر کس دامداری می کند، هر کاری که بتواند انجام می دهد و با دست خود درآمد کسب می کند.
به گفته کارشناسان، اقتصاد این جمهوری باستابی از آنچه در مقیاس بزرگتری از وضعیت کشور در هنگام ورود اوضاع سخت است را نشان می دهد. الکساندر یانترو یکی از اقتصاددانان روس است.
ما در شرایط بحرانی هستیم. رشد اقتصادی وجود ندارد. درآمد کاهش می‌یابد و قیمت‌ها رو به افزایش است. این یک وضعیت دشوار است.
تحلیلگران می‌گویند قدرت خرید مردم به دلیل سال‌ها رکود اقتصادی کاهش یافته است.
این وضعیت برخلاف دهه 1990 است. وقت اوضاع بسیار بد بود، بسیار بدتر از شرایط امروز بود. اما در آن زمان امید هنوز هم وجود داشت.
اقتصاد جمهوری بوریات داخل محور و عمدتاً خودپایدار است و صادرات بسیار کمی دارد. ویکتور دونداکوف مدیر در یک مزرعه است و اهل روسیه می باشد.
تقریباً 80% از آنچه ما تولید می کنیم در جمهوری فروخته می شود. 15% دیگر هم به مناطق امجوار می رود.
ساخت تیاره چه داخلی و چه نظامی تولید کننده اصلی درآمد بوریات است. اما این سند بخشی از طرح توزیع ثروت از اتحاد جماهیر شوروی بود که در سراسر روسیه گسترده شده است. لیون بلخ مدیر کارخانه حمل و نقل هوایی است و میگوید
کشور ما بسیار زیاد بزرگ است. ما نمی توانیم همه فابریکه ها را در یک مکان داشته باشیم. همچنان به دلایل امنیتی نمی توانیم کارخانه را در یک جا ایجاد کنیم. بدیهی است که تدارکات در اینجا مشکل تر است.
تحلیلگران میگویند که با داشتن درآمد متوسط $600 در هر ماه و رکود اقتصادی جای تعجب ندارد که بسیاری از جوانان تصمیم میگیرند آینده بهتر را و دور از اینجا جستجو کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کنترل های جدید تنظیم شده بر پخش اینترنتی در ترکیه و مرحله اجرا درآمد. حکومت این کشور میگوید که تمام نطاق ها باید که این قوانین را رعایت کنند، اما منتقدین ادعا میکنند اقدامات جدید تلاشی برای خاموش ساختن خبرنگاری در ترکیه است که آخرین بستر دموکراسی میباشد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در این مورد گزارشی فرستاده است که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی تقدیم میکند.
اورنو اونچو یک ژورنالیست است و او خبرها را از طریق اینترنت از اتاقش پخش میکند. این پایگاه خبری ادعا دارد که خبرهای مستقل را خارج از کنترل مقامات نظارتی حکومت ترکیه تهیه میکنند. اما طبق قانون جدید پخش اینترنتی اکنون تحت کنترل نظارتی ایالتی قرار دارد. اونچو میگوید که حکومت ترکیه برای کنترل منابع خبری چنین قانون را وضع کرده است.
ترکیه ده چوک سیدا اینترنت پورتالی وار.
مردم در ترکیه می توانند خبرها را از شمار زیاد منابع اینترنتی مانند سایت های خبری، تلویزیون های روی اینترنت، حتی از طریق تلفن ها بشنوند. حکومت ترکیه از این وضعیت آگاه شده و این موضوع برای آنان مشکل ساز شد، زیرا جلوگیری از آن برای حکومت ترکیه مشکل شده بود و قانون تازه بر انتشارات رای هست تا پخش آنها جلوگیری شود.
با افزایش فشارهای حکومت ترکیه بر رسانه‌های برجسته، شماری از منابع خبری تلویزیونی و رادیویی به صورت تصاعدی افزایش یافت. آنده از ژورنالیستانی که به دلیل گزارش‌های انتقادی از وظایفشان برکنار شدند، در حال حاضر در همچون رسانه‌ها کار می‌کنند. تلاش‌های حکومت برای تنظیم همچون انتشارات فقط آخرین تلاش‌های ترکیه را مبنی بر کنترل اینترنت نشان می‌دهد. یمان اگننس از اتحادیه آزادی بیان در ترکیه چنین می‌گوید:
For obtaining crucial political information, you have to go to social media.
برای اخذ معلومات بسیار مهم سیاسی شما باید به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. از این رو است که مقام‌های ترکی محدودیت بر اینترنت را افزایش داده است. آنان تلاش می‌کنند یا از راه‌های عملی و یا هم با وضع قانون تازه نشرات تلویزیونی و رادیویی را محدود سازند. اما شمار زیاد از تحقیقات جنایی و پیگردهای مرتبط به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.
حکومت ترکیه میگوید که این اقدام در راستای هماهنگی مقررات روی دست گرفته شده است تا همه پخش کنندگان و ژورنالیستان تحت یک قانون کار کنند. به اساس قانون جدید آنده ژورنالیستانی که مجوزشان رد شده و یا هم درخواست برای اخذ آن را نکردند، در صورت ادامه کار یا کارهای آنان متوقف می شود و یا هم با جریمه های سنگینی روبرو می شود. گروه های حقوقی در این حال در حال جمع آوری موارد محکمه می باشند تا آن را به وکلا برای کنترل و به چالش کشیدن قانون جدید پیش کنند. سلیم ساهین یک وکیل ترکی در این مورد می گوید
قانون باید حق افراد مبنی بر آزادی عقایدشان را حفظ کند و قانونگذاران باید این را به خاطر بسپارند. ما در آغاز این مسیر هستیم، اما معتقدم که می توانیم در این زمینه پیشرفت کنیم.
با این حال و در همین وضعیت، رادیوی اوسو و اوزگور مانند بسیاری از انتشارات اینترنتی ترکیه مصمم است تا گزارش‌های مستقل را ارائه کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدها تن از فعالان حفاظت از محیط زیست در شهرهای مختلف جهان دستگیر شدند. این فعالان برای آگاهی دهی مردم از وضعیت اضطراری تغییر اقلیم و افزایش گرمای زمین کمپاین دو هفته ای را برای انداختند و در شهرهای مختلف راهپیمایی می کنند و دست به نافرمانی های مدنی می زنند. آنها با این مقاومت بدون خشونت از رهبران سیاسی و شرکت های بزرگ می‌خواهند تا سطح انتشار گاز کربن دای اکساید را کاهش دهند و جلو افزایش حرارت زمین و اثرات منفی آن را بگیرند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
فعالان حفاظت از محیط زیست در جریان کمپاین دو هفته‌ای موسوم به Extinction Rebellion یا شورش انقراض، ترافیک چهارراهی ترافالگار شهر لندن را مختل و در شهر پاریس پل دریای سن را اشغال کردند. فرانسواز لووازو، یکی از تظاهر کنندگان در پاریس، میگوید که شورش آنها بدون خشونت است.
حرکت ما بدون خشونت و انسانی است. ما اینجا با اسلحه نیامده ایم. ما باعث انسان ها با حضور فیزیکی خود اینجا آمده و بیان میکنیم با واقعیت روبرو شوید. واقعیت را به مردم اظهار کنید و شاید مردم بپذیرند و برای زنده ماندن تلاش کنند.
در شهرهای برلین و آمستردام نیز تظاهر کنندگان جاده های مرکزی را برای ترافیک بستند. در مقابل پلیس وارد عمل شد و صدها نفر را به دلیل امتناع از دستورها دستگیر کرد. در شهر نیویورک تظاهر کنندگان مجسمه مشهور گاو جاده وال استریت را با خون جلی آلوده کردند و شماره هم بر لباسها و روی خود خون جلی ریختند که در نهایت با برخورد پلیس روبرو شدند. این تظاهر کنندگان میگویند که دست شرکت‌های بزرگ موجود در وال استریت به خون آلوده است، زیرا منفعت خود و سود بیشتر را بر سلامتی محیط زیست و کره زمین ترجیح دادند. شورش انقراض که با مخفف XR نیز یاد می شود، زمان توجه مردم را به خود جلب کرد که در ماه اپریل به مدت 11 روز ترافیک شهر لندن را مختل کرد. از آن زمان به این سو این جنبش گسترش یافته است و فعالان آن طی یک برنامه اضطراری خواستار توقف انتشار گازهای کربن تا سال 2025 شدند تا جلوی از بین رفتن تنوع زیستی در طبیعت گرفته شود. کارولا راکت، عضو شورش انقراض در برلین، میگوید که این جنبش شرایط رسیدن به این هدف را تعیین نمی کند.
شورش انقراض هرگز پالیسی های مشخص را پیشنهاد نخواهد کرد. ما میگوییم که این مسئله باید به صورت دموکراتیک در اختیار شهروندان گذاشته شود و سپس آنها در رابطه با اقدامات تصمیم بگیرند.
این جنبش به قاره های دیگر جهان یعنی آفریقا و استرالیا نیز گسترش یافته است. تظاهراتی که روز دوشنبه آغاز شد، بخشی از سلسله حرکت های اخیر جهانی است که اشتراک کنندگان آن خواستار اقدامات سیاسی برای مقابله با تغییرات آب و هوا می باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما از طریق وبسایت ما قابل دسترس هست. میتونین بازپخش برنامه ها رو روی همین موج شنوا باشین. شب روز خوبی برای شما آرزو میکنیم. وقت بخیر.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ